الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مقدمه موصله بود و عرض شد که اون تعبیری که خالی از اشکال است برای متعلق وجوب غیری بنابر اختصاص به مقدمه موصله، همون مجموع مقدماتی است که لاینفک عن تعبیر مختصرش عبارت از مقدمات با اراده ذن مقدمه، مجموع این مقدمات خارجی با اراده ذن مقدمه که در حقیقت مقدمه است که در داخل نفس مرید، نفس فاعل مختاره. این مجموع این دوتا لاینفک از ذن مقدمه است، چون وقتی اون مقدمات رو انجام بده اراده ذن مقدمه رو هم بکنه قرن ذن مقدمه حاصل اونجا بعدا، چون این مجموع علت تامه است. بدون اینکه مفهوم علیت رو بگیریم، مفهوم مقدمیت رو بگیریم، مفاهیم همش انتزاعیه، اینها اخذ نشده در متعلق ام. واقع اونچه که علت تامه است و عناوین اولیه و ذاتی اونچه که علت تامه است متعلق وجوب غیریه و اراده غیریست، که عبارت از مجموع این دو جزء مقدمات خارج و اراده ذل مقدمه که در داخل نفس مریده، این دوتا با هم را مولا میخواد، چون بعد از این دوتا ذل مقدمه هستش قهریست. این مسابقه با همون اخذ حیثیت موصلیته. بدون اینکه حیثیت موصلیت را اخذ کنیم، چیزی را اخذ کردیم، عناوین ذاتی و اولی را اخذ کردیم که این عناوین لاینفک از ذل مقدمه است، چون لاینفک از تحقق ذل مقدمه است، همون موصله است. واقعا هم وجدان هم همینه میگه که مولا یا هر انسانی چیزی که میخواد از کسی میخواد که علت تام میشه انجام بده. او غیر وقتی توجه میکنه که این متوقف بر چیز چه مقدماتی لازم داره و چه چیزایی در سلسله علل وقوع اون فعل واقع میشه، یکیش هم آخرش هم اراده خود مکلفه، خود اراده اون فاعل. مجموع این سلسله علت تامه رو میخواد و عناوین اولیه‌اش، نه به عنوان مقدمیت و علیت و که این عناوین عناوین انتزاعی یا ترتب ذل مقدمه. به این ترتیب از اون اشکالات، چه اشکالات دور اینا که فی نفسه هم درست نبود، چه اشکال مثلا اخذ یک حیثیت انتزاعی طولی که دخیل نیست در سلسله علت واقعا، از همه اون اشکالات خلاص میشیم و این تصویر تصویر فنی و معقولی است. این تصویر درسته. بعد گفته شد اینجا اعتراضاتی وارد ممکنه بشه، بعضیش مرحوم صاحب کفایه وارد کرده که جوابهاش مشخص شد. یکی دو تا اشکال دیگر هم مرحوم شهید صدر اینجا خود ایشون اضافه کرده و پاسخ داده. یکی اینکه کسی اگر این اشکال رو بکنه بگه خیلی خوب، شما که این مجموع رو گرفتید، مقدمات خارجی با اراده مکلف از برای ذل مقدمه، این مجموع که میشه لاینفک از ذل مقدمه، از واجب نفسی، این بازم لاینفک نیست طبق مبنای کسانی که قائل به اختیاریت افعالن در فاعل مختار، و اینکه صدور فعل از فاعل مختار صدور بالوجوب نیست، صدور بالاختیار و سلطنه است. چون طبق این مبنا اینجا درست وقتی اراده کرد معمولا انجام میده اون شیء مراد را انسان در طول شوق مؤکد و اراده مستطبع تحریک عضلات و فلان انجام میده ذل مقدمه را، ولی این بازم میتونه انجام نده، یعنی استحاله نداره، وجوب نداره فعل انجام فعل، همون آخرین لحظه هم که اراده هم کرده میتونه از ارادهش برگرده. بنابراین لاینفک از این عدم انفکاک نیست طبق این مبنا. چرا؟ طبق مبنای کسانی که اراده جزء آخر علت میدونن و اراده رو واقعا علت و معلول میدونن نسبت به فعل در فاعل مختار هم طبق اون مبنا که اراده جزء علل در سلسله علل و قانون شیء ما لم یجب لم یوجد را اینجا هم صادق میدونن در افعال فاعل مختار و وجوب بالغیر قائلن بالغیرش هم اجزای علت تامه است که یکیش هم اراده خود فاعل مختاره طبق اون مبنا بله لاینفک اون مبنای مثلا حکماست خیلی از حکماست طبق این مبنا که مبنای اصولیونه که اینا قبول ندارن این را قانون وجوب را در باب افعال فاعل مختار میگن وجوبی نیست صدور فعل به سلطنه است و این سلطنت باب دیگری از غیر از باب وجوب طبق این مبنا ما لاینفک نداریم اینجا هم حتی اراده هم اخذ کنید جزء واجب غیری و بگید مجموعه از مقدمات خارجی و اراده مکلف این مجموع واجب غیریه بازم این لاینفک نیست این اشکال پس نتونستید یه عنوان اخذ کنید که لاینفک باشه مگر عنوان موصلیت موصلیت اگر اخذ کنید بله اونم که بنا شد انتزاعی باشه دخیل در سلسله علت نباشه این اشکالشون پاسخ میده میگه درسته طبق اون مبنا اولا ما اینجا اون مبانی رو که نباید بیاریم مخصوصا صاحب کفایه که قبول داره که اراده جزء آخر علته پس مثل صاحب کفایه این اشکال نمیتونه بکنه ولی خب طبق مبنای اصولی کسایی که قائل هستن که باب اختیار و اراده غیر از باب وجوبه باب سلطنت غیر از صدور فعل به سلطنت غیر از صدور فعل به وجوبه اون هم باز این اشکال وارد نیست چون ما مقصودمون این نیست از مقدمه موصله اینکه مقدمه باشه که استحالت الانفکاک داشته باشه از ذیل مقدمه مقصودمون اینه که اون مقدمه ای که وقتی انجام بگیره ذیل مقدمه بعدش تضمین شده است حالا یا از باب قاعده وجوب یا از باب قاعده سلطنت فاعل مختار هم اینجوریه که در طول اراده دیگه بعد از اینکه اراده بکنه دیگه بر نمیگرده اگه بخواد برگرده قبل از اراده بر میگرده با اراده دیگه بر نمیگرده از سلطنتش عملا اینجوریه ولذا ما مقصودمون ما یستحیل الانفکاک که نیست ما لا ینفک خارجه مقدمه موصله یعنی اون مقدمه مجموع اون اجزایی است که اگر واقع بشه دیگه در خارج ذیل مقدمه واقع میشه حالا از باب سلطنه از باب وجوب بالغیر اونا دیگه بحثای تحلیلی و فلسفی است تضمین شده است بعدش تحقق بود و در فاعل مختار هم اینجوریه که در بعد از اینکه شوق مؤکد و اراده حاصل بشه تضمین شده است او رو انجام میده گرچه میتونه انجام نده یعنی سلطنتش سلب نشده ازش استحاله عدم فعل نداره حتی بعد از شوق مؤکد این از خصوصیات سلطنته که در اون بحث جبر و اختیار واسه این بحثا اونجا بشه حتی تا آخرین لحظه شوق مؤکد و اراده که هم میخواد رفت سر کار بازم سلطنتش از بین نمیره وجوب مبدل نمیشه اختیار به وجوب به ضرورت نشه این معناش عدم استحاله انفکاکه نه انفکاک ما مقصودمون عدم الانفکاکه نه عدم استحاله نه استحاله انفکاک وجوب مقدمه موصله یعنی وجوب مقدمه که لا ینفک خارجن انزل مقدمه چه مستحیل باشه ینفکش طبق قانون الوجوب چه مستحیل نباشه ممکن باشه طبق قانون سلطنت ولی عملا منفک نمیشه انسان وقتی اراده کرد دیگه انجام میده پس اینجا این اشکال هم وارد نیست اشکال دیگری اشکال دومی ایشون داره باز اضافه بر این اشکال اینجا میکنه که این اشکال در کلمات دیگران نیامده ایشون اینجا واردش میشه بعد از اینکه به این تحلیل میرسن که آنچه که موضوع متعلق وجوب غیری است این مجموعه از مقدمات خارجی و اراده ذل مقدمه این مجموع لاینفک از ذل مقدمه است خارجن اشکال دومی که ایشون میکنه اینه که خب شما اگر اراده رو هم گرفتید جزء واجب غیری و مجموع مقدمات خارجی و اراده ذل مقدمه شد واجب غیری اینجا محظور دیگری میاد و اون اینکه خود ایجاب ذی المقدمه، واجب نفسی کرد قرار دادن ذی المقدمه که مثلا نماز یا مناسک حج هر چی، وقتی مولا ایجاب واجب کرد ذی المقدمه را به وجوب نفسی، گفته شده که وجوب نفسی امر به شیء یکی از مقتضیاتش اینه که یکی از آثار امر مولا به شیء اینه که مکلف رو وادار میکنه به که اون شیء رو انجام بده، اون فعل رو انجام بده. و لذا میگن امر به شیء از طرف مولا مقتضی قدح اراده است در قدح دائی در نفس مکلف. مولا با خود امر به افعالی که واجب میکنه قدح اراده میکنه در فعل مکلف، اگر مکلف مطیع باشه، مکلفانی که میخوان اطاعت کنن مولا را، خود امر مولا غرض ازش اینه، قدح اراده در نفس مکلف که مکلف اراده کنه اون فعل رو اگر مطیع مولا باشه و حرمت مولا نگر میداره، این امر مولا سبب میشه که مکلف این اراده امتثال اون واجب نفسی مولا رو بکنه. پس اراده ذوالمقدمه که واجب نفسی است، اون ذوالمقدمه ارادهش مقتضا و معلول خود اون امر نفسیه، معلول و مقتضای در حقیقت امر نفسی است. امر نفسی مولا اصلا به جهت قدح اراده در نفس مکلف مطیعه و از آثارش در حقیقت. مولا با همین امر نفسی به ذوالمقدمه اینو تحصیل میکنه قدح اراده رو. حالا بیاد دو مرتبه به اراده رو باز واجب کنه به وجوب غیری، بگه من باز اراده رو به وجوب غیری میخوام، این اولا یه تحصیل حاصله، چون با همون امر نفسی اینه خواسته دیگه، بیاد یه امر غیری هم بهش بزنه، این تحصیل حاصله و لغوه. خب این لغوه، این کار چرا این کارو بکنه؟ پس اینکه شما بگید وجوب نفسی مستلزم اینه که وجوب غیری در نفس مولا بیاد برای مقدمات موصله که عبارت از مجموعه مقدمات و اراده است، این اراده رو خودش با همون امر نفسی خواسته است، دو مرتبه بخواد به اراده غیری، این تحصیل حاصل مولا که عاقل باشه دیگه دوباره یه چیزی رو نمیخواد، مخصوصا نشأت گرفته از خود همون باشه، تأکید هم گفتیم ملاک مستقل میخواد دیگه، یه ملاک دیگه ای نداره، غیری چیزی غیر از خود همون واجب نفسی نیست دیگه، چون نیست تأکید هم در کار نیست، اجازه بدید. بنابراین این تحصیل حاصل این یه اشکال دیگه هم باز اینجا ایشون کردن، دو تاش کردن ما دو تا رو یکی میکنیم، که اصلا اگر بخواد دو مرتبه اراده رو بخواد ولو به اراده غیری، خب این معناش اینه که باز هر وجوبی به جهت باز قدح داعیه، قدح اراده است در نفس مطیع، پس این اراده هر هم دو مرتبه که بخواد معناش اینه که از مکلف میخواد یه اراده دیگری برای این اراده داشته باشه، پس ارادت الاراده رو هم میخواد که انهو، و اراده به اراده تعلق نمیگیره، اگر ارادت الاراده رو بخواد تعلق نمیگیره، و اگر هم بگیره تسلسل لازم میاد، باز او اراده هم بود واجب غیری، اون هم خواسته باز اراده هم بود. این اشکال هم جوابش روشنه به هر دو شکلش، اولا اراده غیری قدح ادعای و این حرفات درش نیست، این قدح ادعای که گفته میشه غرض مولا از امر در و اوامر نفسی است، اوامر غیری یعنی این به عبارت اخرى این قد هدایی به جهت همون محرکیت و منجزیت امره، چون امر محرکه و منجزه، وقتی منجز شد محرک شد، پس کسی که میخواد اطاعت کنه مولا رو تو آتش جهنم نره یا مثلا انقیاد کنه برای مولا و احکام منجز مولا رو مخالفت نکنه، قهرن قد هدایی درش اگه مطیع باشه حاصل میشه. و این در کجاست؟ در اوامری است که تنجیزیان منجزن، امر غیری قبلا گفتیم اصلا منجزیت و محرکیت نداره، این در امری است که محرکیت و اوامر غیریه، اوامر قهریه هستن، منجزیت و معذریت هم ندارن. این هر دو اشکال هم نه اراده دیگری نمیخواد به این اراده بخوره که بگیم تسلسل لازم میاد، اصلا محال اراده به اراده بخوره و تحصیل حاصل هم لازم نمیاد ازش، چون این اراده دوم، این اراده غیری، اراده قهری است، یه اراده جعلی مستقل از طرف مولا که تنجیزی داشته باشه، محرکیتی داشته باشه، نیست تا تحصیل حاصل لازم بیاد. اثرش چی؟ اثرش بعد معلوم میشه. ثمرش چیه مقصودتون؟ ثمرش بعد معلوم میشه. یه ثمره ای داره. این اراده ای که قهریه حتی به امر غیر مقدور هم ممکنه بخوره، یه ثمراتی هم داره که بعد ثمراتش بیان میکنیم در بحث ثمره وجوب غیری یا ثمره مقدمه موصله. مفصل میاد این که چه ثمره ای داره. تو در تعارض ها و تنافی بین دو دلیل اونجاها ثمراتش ممکنه ظاهر بشه. که دیگه مربوط به محرکیت و اینها نیست، مربوط به خود اجتماع حب و بغض در یه موضوعه که بعدا مفصل خواهد آمد. پس اولا این در واجب غیری نیست اینجور چیزی. ثانیا تحصیل حاصل هم نیست. تحصیل حاصل جاییست که دو تا اراده تشریعی به یه چیزی بخوره. این اراده ای که گفته شده دو تا طلب تشریعی به یه چیزی اگر خورد، بله تحصیل حاصله. این طلب، این که میگیم مولا وقتی یک فعلی رو واجب کرد، ذل مقدمه رو واجب کرد، ایجاد دائی و ایجاد اراده میکنه در نفس مکلف اگر مطیع باشه، ایجاد اراده میکنه، این درسته. ولی این ایجاد اراده میکنه به معنای این که نیست که یعنی امر به اراده میکنه، طلب تشریعی اراده میکنه، این مقصود نیست. این همون دعویت و محرکیته که وقتی مولا یه چیزی رو خواست، خب این شیء هم متوقف شد برای اینکه مکلف اراده کنه اون شیء رو تا انجام بده. اون طلب مولا هم برای اون شیء منجز بود، امر مولوی بود، تنجیز داشت، عقاب داشت مخالفتش، عصیانش، ثواب داشت اطاعتش. این تکویناً محرکیت داره برای مکلف اگر مکلف مطیع باشه، یا به عبارت دیگه عقلاً محرکیت داره برای مکلفی که مطیع حکم عقلشه. بله محرکیت بس اراده رو ایجاد میکنه، ولی این به این معنا نیست که مولا امر به اراده کرده، مولا امر به فعل کرده. فقط طلب و اراده تشریعیش رو فعله. این اراده تشریعی رو فعل چون اراده نفسی است، چون وجوب نفسی است، چون منجزیت داره، عقاب داره، ثواب داره، موجب محرکیت عقلا برای مطیع. خب حالا موجب محرکیت، خب اگه حالا مولا یکی از اون مقدمات رو باز بخواد به اراده تشریعی دیگری، تحصیل حاصل لازم نمیاد. تحصیل حاصل اونجایی است که یه فعل رو مولا به دو تا طلب تشریعی بخواد. اما اینجا دو تا مولا یک فعل رو به دو تا طلب تشریعی، نه مقدمه رو اگه خواست به اراده غیری، مثلا ما گفتیم اراده غیری وجوب شرعیه، ولی غیری وجوب شرعی خورده فقط به مقدمه، دیگه وجوب شرعی دیگری نخورده. وجوب شرعی دیگر خورده به ذل مقدمه که وجوب نفسی است. عقلا وجوب شرعی به ذل مقدمه مستدعی محرکیت نحوه مقدمش هم هست. خب باشه، اجتماع وجوب عقلی با وجوب شرعی شد و این تحصیل حاصل نیست. اجتماع وجوب شرعی غیری با حکم عقل به محرکی یا مثلا محرکیت امر نفسی برای اینکه مقدمات رو انجام بده، که این در هر مقدمه ای هست، مخصوص به اراده هم نیست، در مقدمات دیگر واجب هم هست که وقتی چیزی رو مولا واجب نفسی کرد، عبد اگه بخواد اطاعت کنه، این محرکه، عقلا محرکه به اینکه تمام مقدماتش رو انجام بده، که این همون محرکیت و دائویتی که قبلا بحث کردیم که امر نفسی دائم میشه برای فعل حتی مقدمات. برای قصد توسل گفتیم قصد قربی اونجا برای امتثال ذل مقدمه. این تحصیل، تحصیل عقلی است نه تحصیل شرعی. منافات نداره با وجوب شرعی مقدمات، حالا چه وجوب نفسی چه وجوب غیری. برای خیلی جا مقدمه وجوب نفسی هم پیدا میکنه، مثل نماز ظهر برای نماز عصر، هم واجب نفسیه، هم چون شرط تقدم ظهر بر عصر میشه واجب غیری. میشه اگر فرض کنید وجوب غیره هم قائل نشدیم، میشه مطلوب مدعوون الیه امر نفسی به عصر، چون امر نفسی به عصر مقید به این که با قبلش قیدش هم انجام بگیره که ظهره، دعوت میکنه برای اینکه مکلف نماز ظهر هم قبلش انجام بده. این دعاویت هم داره، یه دعاویت مستقلی هم امر نفسی به خود نماز ظهر داره، با اشکالی نداره. این اجتماع در حقیقت دو تا داییه، اشکال اشتباه دو تا دایی که اشکالی نداره. آنچه که تحصیل حاصل این که یه فعلی را مولا دو بار اراده تشریعی کنه بخواد، و اما اینکه مقدمات را هم وقتی ذل مقدمه را مولا خواست قدح اراده میکنه در نفس، این قدح اراده تعبیره، نه اینکه مولا امر به این اراده میکنه. یعنی وقتی ذل مقدمه را خواست اگر مکلف مطیع بود عقلش میگه پس آنچه که متوقفه برای این اونم باید انجام بدی تا برس. این همون محرکیت امره، بی نداره. محرکیت امر عقلیه دیگه، شرعی نیست. و اگر میگیم غرض مولاست، یعنی غرض تکوینی مولاست نه غرض تشریعی، یعنی میدونی این غرض واقع میشه ولی این امر میکنه تا کسی که مطیع مولاست و حکم عقلش قبول داره این محرکیت برش حاصل بشه. خب یه جایی دو تا محرک مولا داره، یعنی دو تا اراده داره، یه اراده بر ذل مقدمه اقتضا میکنه مقدمه رو عقلا انجام بده حتی اگر وجوب غیری قائل نشدید، یه وجوب شرعی هم بر مقدمه میکنه بذاره، یا نفسی مثل نماز ظهر یا غیری اگه قائل به ملازمه شدیم، چه اشکالی داره؟ وقت میشه این مقدمه از دو جهت محرکیت داره، یکی محرکیت عقلی دیگه، محرکیت شرعی نیست، یکی به جهت امر نفسی مولا به ذل مقدمه، یکی هم به جهت امر نفسی یا غیری مولا به خود این مقدمه، از دو جهت محرکیت داره. اشکالی داره اجتماع محرکیت این کثیرن واقع میشه، چون این تحرک عقلیه دیگه، شرعی نیست. تحصیل حاصل که میگن لغو است و محال است، اینکه دو تا تحصیل شرعی باشه، یعنی شارع دو تا اراده و وجوب شرعی را به یه فعل بزنه، یا نزده دو تا وجوب رو، یه وجوب خورده به ذل مقدمه اقتضاءش برای قدح دایی، این اقتضاء شرعی نیست، عقلیه، همون محرکیت چیز دیگه نیست. یه وجوب دیگه هم ممکنه به این قید بزنه، یا نفسی مثل نماز ظهر است، یا غیری بنابر ملازمه که اینم وجوب شرعی است، وجوب غیری، بنابراین تحصیل حاصل نیست. اون تعدد اراده هم لازم نیست، چون در جایی است که این دایی محرکیت اقتضای تعدد اراده داشته باشه، چون اراده به اراده میخوای یا لازم نداره غیر از یک اراده دیگه، اونجا اقتضای قطع اراده دوم هم دیگه در کار نخواهد بود. این اشکالات وارد نیست، اصل مسئله تمام شد که آنچه که ملاک وجوب غیری است، تا اینجا تمام میشه دیگه، آنچه که ملاک وجوب غیری است همون تحقق ذل مقدمه است، به تعبیر صاحب فصول وصول به ذل مقدمه است، اینه ملاک. صیغه این وجوب غیری مقدمه موصله لازم نیست به عنوان مقدمه موصله به ماهی موصله باشه، تا اون اشکالات دور و تسلسل که وارد نبود فی نفسه، یا اشکال اخذ یک حسیاتی که طولیست انتزاعیست دخالتی در سلسله علت شیء نداره، علت اون ذل مقدمه اینا رو اخذ کنیم در واجب غیری، به معنای این نیست که این حسیات رو اخذ کنیم، بلکه یه تصویر معقولی داره. تصویر معقولش هم این عبارت از مجموع اون مقدمات خارجی با اراده ذل مقدمه، چون این مجموع علت تامه است، علت تامه، حالا یا به معنای فلسفی قانون وجوب، یا به معنای عرفی که با معنای اوسع از فلسفی در فعل فاعل مختارم صدق میکنه، که از باب سلطنت یا هر جور دیگه بحث جبر حل کنی، جبر و اختیار ره. این مجموع از افعال خارجی که بعدش اراده ذل مقدمه هم لازمه، و خود این اراده، این دوتا متعلق امر غیری و واجب غیری است، اینه بهش میگه مقدمه موصله. مرحوم صاحب فصول تعبیر مشیرشه به کار برده، گفته مقدمه موصله واجبه، همچنان که کسایی که میگن مقدمه مطلقا واجبه باز بعد میگن به صاحب کفایه که عنوان مقدمه مشیره، خود اونا میگن عنوان مقدمه واجب نیست، این حیثیت تقییدی نیست، تعلیلیه، یعنی عنوان مقدمه مشیر به واقع اون مقدمات، سیر واجب غیریه در مثلا بحث حج، وضو واجب غیریه، متعلق وجوب غیریه در بحث نماز، غسل مثلا طهور از جنابت واجب غیریه در روزه، و هاکذا. عنوان مقدمه تحت امر نیست، امر غیری نیست، مقدمه مشیره، همچنین عنوان مقدمه موصله هم مشیره به واقع اون چی که علت تامه است به تعبیر ما، که عبارت از مجموع این دو جزئه، فعل خارج که مقدماتی که قبلا لازمه، و اراده ذل مقدمه، این دوتا که عناوین. وقت این فعل خارج هم فرق میکنه، یه جا سیره، یه جا وضوعه، یه جا مثلا تاثیر از جنابته و هاکذا. با اراده ذی المقدمه. اینها این دو مجموعه معروض واجب غیری است و متعلق وجوب غیری است و این هم معینه، مشخصه که در هر واجبی به حسب مقدمات اون واجبه و اراده اون واجبه و هیچ محذوری هم نداره، نه محاذور دور و استحاله و امثال اینها و نه محذور اخذ عناوین انتزاعی طولی در سلسله علت شیئی که این اجنبی از دخالت در اون چرا اخذ بشه، چرا منبسط بشه. و اینم ملازمه با تحقق ذی المقدمه است، چون خارجاً ملازمه با تحقق ذی المقدمه است، چون انسان وقتی مقدمات را انجام بده اراده ذی المقدمه را بکنه دیگه ذی المقدمه انجام میگیره دیگه، این لا ینفک، حالا یا یستحیل ان ینفک طبق مبنای حکما، یا نه یستحیل نیست ولی لا ینفک، عدم انفکاک خارجی است در فاعل مختار. بنابراین این میشه همون اخذ مقدمه موصله بدون اون محاذیری که در اخذ عنوان موصلیت بود در متعلق. این تمام بحث تصویر. حالا خود صاحب فصول وجوهی رو ذکر کرده که بعد نیست، این وجوه جالبی هم هست، بعضیاش ذکر شده و محل صاحب گوایر هم یکی یکی اینا رو ذکر کرده و به شدت سعی کرده رد کنه و بعضی از ردودش خیلی عجیبه، مشخص بوده که بخواسته به هر شکلی قیمتی شده رد کنه. حالا با ردود غیر وارد ایشون چند تا بیان داره، شاید 4 تا بیان داره مرحوم صاحب فصول. یکی ادعای وجدانه، میگه به وجدان خودتون رجوع کنید ببینید وقتی انسان یه چیزی رو امر میکنه، خود انسان هم امر میکنه خیلی وقت دیگران رو، پسرش رو، مامورش رو، این کارو بکن، ببینم مقدماتش چی رو میخواد، مقدماتی که موصله به اون ذل مقدمه است به مامور نفسیشه یا نه مطلق مقدمه رو میخواد. ادعای وجدان میکنه که وجدان انسان وجدانش کلا کنه و کلاش وجدان کنه، بگونه اینجوری میخواد و اینجوری نیست که مطلق مقدمه رو اراده غیری داشته باشه، که البته این وجدان مرحوم صاحب کفایه هم ادعای عکس کرده، گفته نه وجدان ما میگه مطلق مقدم واجبه، اینم وجدان مقابل وجدان. یه بیان دیگری داره که جالبتر یه مقدار پاره فراتر گشته، گفته دلیل بر این مطلب اینه که خود مولا، خود عامر میتونه بگه من مقدمه غیر موصله رو نمیخوام، انجام نده، نفی کنه وجوب مقدمه غیر موصله رو، میتونه بکنه یا نه، بگه حج برو سیر الحج، یا مثلا برو بازار فلان چیز رو بخر برای مهمونی فردا، به شرطی که مهمونی رو بکنی، اگه مهمونی نکنی بازارم بی خود نرو، میتونه این کارو بکنه یا نه، بگه من مقدمه موصله رو نمیخوام. اثباتاً میتونه بیان کنه این رو، قطعاً میتونه بیان کنه. همین هم هست، انسان وقتی این چیزی رو میخواد از مأمور خودش میگه مقدماتش انجام بده، الهب الى السوق واشتر لحم اشتر فلان برای مهمانی، ولی اگر با مهمانی در کاریش نمیاد فلانی، نه نرو بی خود بازار، نفع میکنه دیگه وجوب مقدمه موصله غیر موصله. خب اگر واقعا وجوب مال مطلق بود چطور اینجا نفع میکنه؟ این یه منبه خوبی است برای اینکه وجدان انسان هم همینجوره که وقتی یه چیزی رو بخواد مقدمه موصلش میخواد، که البته اینم باز ادعای وجدانی است، وجدان در عالم اثباته، اون وجدان در عالم ثبوته، این وجدان در عالم اثباته، که اینجا مرحوم صاحب گفایه به شدت میگه نه اگه این کار کرد این میگن تناقض کردی تو، چرا اینجا گفت از اینجا میگه میخوام، از اینجا میگه این حسه رو نمیخوام، نمیشه. که واقعا اینم یه حق با صاحب فصوله، اگر کسی بگه به مأمور خودش که این کار مقدمه موصله و غیر موصله رو انجام نده، این لازم نیست، واقعا عرف میگه تناقض گفته، ایشون میگه تناقض گفته، مستهجن است تو تناقض، حالا که میخوای مطلق مقدمه واجب شد، چرا میگه این حسه رو نمیخوام؟ این تناقضه، چونکه انصافا تناقضی نیست. مرحوم صاحب فصول هم میخواسته کار فراتر بذاره، یه منبه وجدانی بگه که اگر هر آینه مطلق مقدمه واجب شد، جایی که بگه این رو نمیخوام میشه تناقض، چونکه تناقض نکرده یقینا، وقتی میگه این را نمیخوام یعنی این واجب نیست، این حسه غیر مقدم. اگر بخوای بری بازار، بازاری کنی که منتهی به مهمانیت نشه، نمیخوای مهمانی کنی، بازارم نرو، لازم نیست بازار بری، تناقض گفته، واقعا تناقض نگفته، این دلیل برای اینکه هم مقدمه موصله فقط واجب غیری است. مرحوم صاحب کفایه میگه نه تناقض گفته. صفر ایستاده پای وجوب مطلق مقدمه. بحث سوم که باز دلیل سومه که باز پار بیشتر فرا گذاشته مرحوم صاحب فصول، گفته نه فقط مولا میتونه بگه من نمیخوام حصه غیر موصل، اصلا میتونه تحریم کنه حصه غیر موصل، بگه حرامه بر تو، مثل جایی که محرم باشه، مقدمه فی نفسه محرم باشه، بگه اگر محرم، اگر مثل همون کسی که بخواد نجات غریق رو بده باشتی از زمین محرمی رد بشه، اینجا مولا اصلا میتونه تصریح کنه که اگر رفتی این زمین مغصوب رو نخواستی، اگر نمیخوای انجاء غریق کنی، حرام بر تو اجتیاز طریق رو مغصوب کنی، تحریم هم میتونه بکنه. و اگر مطلق مقدمه باشه میشه اجتماع امر و نهی، اجتماع امر و نهی که شما محال میدونید برای عنوان، چون واقع مقدمه واجبه نه عنوان مقدمه دیگه، عنوانم معنورم یکیه، عنوان و معنوان هر دو اینجا یکیشون رفته رو واقع نه رو عنوان مقدمه، همچون که گفتیم. بنابراین اگر هر آینه وجوب شیء مستلزم وجوب جامع مقدمات بود نه خصوص موصله، چگونه مولا میتونه غیر موصله ای در جایی که مقدمه محرمه بگه حرامه؟ بگه اونجایی که مقدمه حرامه غیر موصلش حق نداری انجام بدی، اگر انجام دادی چوب میخوری، کار حرام کردی. چرا؟ اگر میری راه مقصوب رو میری تا برسی به انجاء غریق و انجاء غریق بکنی، موصل باشه اشکال نداره، حرمت نداره، اون حرمتش رفع کرد، ولو به جهتی که انجاء غریق اهمه دیگه، حرام نیست موصله، اما غیر موصلش حرامه، برای حرمتش باقی است. و اگر رفتی و انجاء غریق نکردی، یعنی مقدمه غیر موصله رو انجام دادی، کار حرام کردی. این یعنی باز دلیل برای اینکه وجوب مقدمه که وجوب غیری است رو جامع مقدمه نیست، و الا میشه اجتماع امر و نهی، امر به جامع به یک با همون یه اون عنوان مقدمه گفتیم مشیر به معنونه، معنونشون هم یکی با تحریم همون معنون، یه حصه از اون معنون، این میشه اجتماع امر و نهی که صاحب کفایه هم اجتماع امر و نهی قبول نداره، مثل دیگران محال میدونه، با اینکه قطعا محال نیست، اصلا عرفیه این، اصلا مولا اینجوری ها قطعا این کارو میکنه، چون کسی که اجتیاز بره راه مقصوب رو بره بعد ذل مقدمه رو انجام نده که انجا غریقه، قطعا دوتا چوب میخوره، چون هم کار حرام میگن انجام دادی، تو دوتا مصلحت از مولا بردی، هم تفریط انجا غریق کردی که واجب بود بر تو، هم مفسده غصب رو مرتکب شدی، قطعا دوتا چوب میخوره، و هیچ احدی نمیتونه از فقهانش قبول کنه که این آقا دوتا گناه نکرده، یکی ترک واجب یکی فعل حرام. پس این میشه دلیل برای اینکه مقدمه موصله واجبه، نه جامع مقدمه، ولی اجتماع امر نه لازم میاد، یا بایستی بگیم جایز اجتماع امر نه که نمیگیم، یا بایستی بگید حرمت مرتفعه که اونم نمیگه، کی قائل به اینکه این مکلف میتونه بره و اون کار رو انجام نده، هم حرام رو انجام بده هم واجب رو ترک کنه؟ کدوم فقیه این فتوا رو میتونه بده؟ اینم اجازه بدید، اجازه بدید، اینم حرف بیان سوم ایشون، وجه سوم ایشون، که این وجه رو هم مرحوم صاحب کفایه دو تا جواب داده، که یه جوابش درسته قابل قبوله، یه جوابش قابل قبول نیست. اون جوابش هم که درسته فل جمله یعنی درسته به این معنا که به یه معنا درسته، ولی باز بالاخره یه جوری یه الزامی بر خود صاحب کفایه داره که چنان چرا فهم بود. یه جواب اولیشون داده، گفته برای اینکه اینجا درسته اگر مقدمه حرام بود مولا میتونه بگه اگر ذل مقدمه رو انجام دادی کار حرام انجام دادی، چوبت هم میزنم، دوتا مخالفت کرده، که ترک واجب که فعل این مقدمه محرمه، ولی این دلیل بر این نیست که مقدمه که وجوب مقدمه خاص به مقدمه موصله است، نه بر کلی مقدمه جامعه مقدمه، این دلیل برای اینکه که حرمت میتونه مانع بشه، حرمت بعضی از افراد مقدمه میتونه مانع بشه از سریان وجوب غیری به جامعه بین حرام و مباح. این درسته، ما هم که قائلیم به وجوب جامعه مقدمه میگیم اگر مانعی بود، اگر جایی مانع آمد که یه مقدمه حرام بود به جهت حرمت، وجوب غیری شامل اون افراد غیر محرم خواهد شد، مقید خواهد شد واجب غیری به افراد غیر محرم از مقدمه، نه افراد محرم. این از این بابه، از باب اینکه خود حرمت مقید میزنه، چون با وجوب قابل جمع نیست، مانعه، و چون اگر قید بزنه هر دو غرض مولا حفظ میشه، اینجا وجوب غیری هم مقید میشه. این از باب مانعیت حرمته، نه از باب اینکه مقتضی وجوب در جامعه نیست. مقتضی وجوب در جامعه، اگه این مانع نباشه همون جامعه میشه واجب غیری، اگه این مانع باشه نه، مقید به جایی که این مانع نباشه. و این مخصوص به وجوب جامعه مقدمه نیست. شما هم که قائل به وجوب مقدمه موصله هستید، بازم مجبورید این قید رو بیارید، به این معنا که اگر مقدمه موس، اگر این همین مثالی که زدید، همین انجاء غریق دو تا راه داشت، یه راه مباح یه راه مغصوب. اینجا اگر مکلف راه مغصوب رو عمدن اختیار کرد، با اینکه میتونست راه مباح رو اختیار کرد، اون رو از اون راه رفت تا دم دریا و نجات هم داد، موصله هم بود، میگید دو تا چوب میخوره، چون ملزم نبودی رو انجام بده. میگید هم میگید یه دونه چوب میخوره به لحاظ فعل حرام، میگید فعلش حرامه گرچه انجاء غریقش واجبه. چرا؟ چون این آقا ملزم نبود که از مقدمه از راه حرام بره، میتونست مقدمه موصله محلله رو انجام بده، مباح رو انجام بده. جایی که مقدمه موصله هم دو فرد داشته باشه، یک فردش حرامه یک فردش مباحه، اینجا اگه فرد حرام رو انجام داد شما چی میگید؟ هر دو هم موصله، یعنی اونم باز رسید ذل مقدمه رو بعدش انجام داد. میگید این مقدمه ای که انجام داد حرامه یا نمیگید حرامه؟ اگه گفتید حرام نیست، خلاف وجدان گفتید، خلاف فتوای فقهی هم گفتید، چون این آقا میتونه سر که حرام کنه فعل واجب رو انجام بده، چرا این راه اختیار کرد؟ چرا این راه موصله اختیار کرد؟ یه فرد موصله دیگری هم بود، فرد موصل منحصر در این راه مقصود نبود. این که بگیم کار حرام نکرده، قطعا کار حرام کرده نسبت به مقدمه، چوب میخوره نسبت به مقدمه، پس واجب نیست، این حرامه، با اینکه موصل هم هست. پس در حقیقت حرمت مانعه، چه موصل در موصله باشه چه در جامعه باشه، حرمته که قید میزنه وجوب را، وجوب غیری را، به غیر فرد محرم. چه قائل بشیم ملازمه بیدیم وجوب مطلق مقدم است، چه قائل بشیم ملازمه با وجوب خصوص موصل است، چون خصوص موصل هم ممکنه دو فرد داشته باشه، یک فردش مباح باشه یک فردش حرام، اونجا هم اگر فرد موصل محرم را انجام داد با وجود مباح راه بابا میگیم کار حرام کرده، و اینکه موصله رو انجام داده، و چون کار حرام کرده این حصه از موصله واجب نیست، چون محرمه، لشن ما امرونه لازم میاد، حصه از موصله واجبه که محرم نباشه، مباح باشه، جایی که حصه مباح باشه دیگه حصه محرمه، اونجا هم حرامه. بنابراین این نقض شما و اشکال شما وارد نیست، چون به خود شما همین نقض وارده. اونجا چی میگید؟ میگید قید میخوره، موصله ای واجبه به وجوب غیری، جایی که هست فرد مباح که فرد موصله حرام نباشه، قائل به وجوب مطلق مقدمه همین رو میگه، میگه مطلق مقدمه واجبه، ولی جایی که فرد مقدمه حرام شد حرمت مانع از انبساط وجوبه بر جامعه و موجب تقید وجوبه به غیر فرد محرم. این حرف، این بیان ایشون بیان تمام است و درست است، پس این نقض وارد نیست به قائلین. ولی اگر مقصود صاحب فصول از این نقض این باشه که بگه شما که گفتید مستحیله، شما دو حرف داشتید، یکی اینکه وجوب مقتضیش مطلقه در خصوص مقدمه موصله نیست، در مطلق مقدمه است، یکی هم گفتید نمیشود وجوب مقید باشه به مقدمه موصله. چرا؟ چون اگر مقید شد به مقدمه موصله، وقت در اونجا دور و تسلسل اون اشکالات امتناع عقلی رو گفتید، ما میخواییم این امتناع عقلی شما رو پاسخ بدید، بگیم اگر این امتناع عقلی با باشه دور لازم میاد، تسلسل لازم میاد، خب اگر آره مقدمه ذاتاً حرام بود، همه دیگه فرد مباح هم نداشت ولی واجب اهم بود، اینجا مولا میتونه تحریم کنه حصه غیر موصله رو یا نمیتونه؟ قطعا میتونه. گفتیم کسی فتوا نمیده که اگر غیر مقدمه رو انجام داده بدون ذل مقدمه حرام انجام داده، قطعا حرام انجام داده، پس مقیده ولو به جهت مانع. حالا که مقید شد میشه وجوب، اینجا چی؟ مخصوص به مقدمه ای که موصل باشه، چون اگر موصل نبود حرمت هستش، فرد مباحی هم دیگه نیست، حرمت هستش. معناش اینه در اینجا قبول کردید که مقدمه میشه واجب میشه خصوص مقدمه موصله، دور و استحاله، یه چیکار میادش دو مرتبه چیکار میکنید؟ چیز محال که نمیشه، نمیشه چیز محال واقع بشه. اگر بخواد اون استحاله رو با این بیان مرحوم صاحب فصول دفع کنه، بله این حرف حرف درسته. یه پاسخ، پس بنابراین اصل پاسخ مرحوم صاحب کفای پاسخ اولش درسته با قطع نظر از اون نکته‌ای که اضافه کردیم. آره که یعنی امتناعش با این بیان مرحوم صاحب فصول از بین میره، باطل میشه. البته اون امتناع فی نفسه هم درست نبود، ولی اون بحث مقتضی که مقتضی در جامعه مقدم است نه خصوص موصله، اون رو میتونه به اون شکلی گفتیم جواب بده، یعنی جواب اولش به اون لحاظ، به لحاظ اون دلیلش تمام. ولی اکتفا نکرده ایشون به این جواب، جواب دیگری هم خواسته بده که نه اصلا در همون جایی که مقدمه حرام فی نفسه لولا اهمیت واجب متوقف بر اون، ایشون گفته اینجا نمیتونه مولا بگه حسه غیر موصله حرامه، یه محضور ثبوتی دیگری میخواسته اینجا در عنوان جواب دوم بیان کنه که دیگه وقت تمام شد، که خیلی جواب و پاسخ غریبیه که میاد انشاءالله. صلی الله علیه و آله.